بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله الارضین جل فرج و شریف. در مسئله سوم نسبت به این فراز از فرمایش حضرت امام بسم الله علیه که فرمودن لو نظر ان یحج فی سنة معینه لم یجز التأخیر فلو اخر مع التمکن اصاب علیه القضا والکفاره ولو لم یقیده به زمان جاز التأخیر لازم الفوت ولو مات بعد تمکنه یقضا عنه من اصل ترک علی الاقوا. گفتیم سه تا بحث مطرحه. بحث اولی که کردیم بحث جواز تأخیر بود، بحثش رو کردیم، گفتیم که مشهور گفتند که جواز تأخیر الا ظن الموت یا ظن الفوت. من باز دوباره چون بعضی از دوستان هی سوال می‌کردن یه تتبعی مجدد کردم در موارد دیگری غیر از مسئله نذر حج، حالا چه نذر چه غیر نذر، این بحث رو باز فقها در موارد مشابه مطرح کردن. مثلا باز در بحث نذر به نحو مطلق با قطع نظر از اینکه نذرش به چی تعلق بگیره گفتن و ان اطلقه، یعنی نذرش نذر مطلق باشه، فوقته مدت العمر، وقتش مدت عمر است و تتضیق به ظن الوفات، این با ظن فوت تضیق پیدا میکنه، یعنی واجب میشه، واجب مزیق، باید فورا انجام بده که فهین اذن لو اخر اسمه. کار نداره به این که اصلا متعلق نظر چیه ها، نظرش هر چی میخواد باشه، اگر اون نظرش زمان نداره ادای نظرش تأخیرش جایزه. تا کی؟ تا وقتی که ظن وفات پیدا بکنه که دیگه اگر الان انجام نده نمیتونه. حالا میخواد نذر حج کرده باشه، نذر نماز کرده باشه، نذر روزه کرده باشه، نذر دادن یه پولی به کسی کرده باشه، وقتی میرسه به اونجایی که دیگه الان دیگه اگر نکنه نمیتونه، این دیگه تأخیر نباید بندازه. در مسئله باز مشابهش شهید ثانی داره، این عبارتی که خوندم از فقعانی بود که از علمای قرن هفتم معاصر تقریبا مرحوم علامه هلیست، یک عبارتی داره مرحوم محقق در مسائل مربوط به صوم که تو اونجام تعبیر داره که اگر صوم رو مثلا وقتش رو چیز کرد باز بود میتونه این رو تأخیر بیاندازه. بعد البته یجوز التأخیر لأن النذر المطلق وقته العمر، اینجا شهید ثانی میفرماد تأخیر جایزه چون نذر مطلق وقتش عمره، تمام عمر. والفور غیر واجب علی الاصح، فور واجب نیست. و یتضیق عند ظن العجز عنه، تضیق وقتی پیدا میکنه که ظن به عجز از نظر پیدا بکنه، ظن به عجزه که پیدا کرد اون وقت واجب میشه، واجب مزیق، باید این رو سریع انجام بده. بعد دوباره من یه عبارتی رو از ذخیره مرحوم سبزواری نقل کردم که اینم باز ربطی به مسئله حج نداره، مسئله غسل اینا. تعبیر ایشون اینه لو ظن الوفات قبل شغل منه بالمشروط به وجب المبادره، اگر ظن وفات پیدا شد وجب المبادره. ولا یجوز التأخیر عن وقت یظن الموت بالتأخیر، به وقتی که دیگه ظن به این پیدا میکنه که اگر انجام نده از بین میره اون موقع واجبه. دوباره در یک کتاب دیگری از مرحوم بهرانی است که باز این هم از علمای بعد از مرحوم صاحب حدائق که در واقع علمای قرن 13 میشه، ایشون داره که نذر وقتی شرایطش حاصل شد واجب وفاش، فان کان مطلقا نذر فلا اشکال فی استحباب المبادره، مبادره مستحبه که گفتیم اون حکم عقله و مستحبه، ولیکن یجوز و تأخیر لأن النظر المطلق وقته العمر، نظر مطلق وقتش زمانش عمره، والفور غیر واجب علی الافح کما هو المشهور، و یتضیق النظن الوفات او ضعف منه انه، که مثلا به وقتی که زن وفات پیدا کنه یا بدنش ضعیف بشه بگه دیگه نمیتونم بعد از این وفا کنم، اون موقع است که باید چیز کنیم انجام بده. مرحوم کاشف القطاع، این کاشف القطاع البته غیر از اون کاشف القطاعی شیخ جعفر معروفه، این از فرزندان ایشونه، ایشون یه بحثی داره که فکر میکنم مرحوم سید صاحب عربه خیلی به بحث ایشون نظر داشته، چون استدلال هایی که ایشون داره، حالا در ادامهش عبارت شو بعد قسمت بعدی را میخونیم، همون این عبارت هاییست که سید داره. خوش ایشون از نظر زمانی 70 سال قبل از سید از دنیا رفته، یعنی تقریبا 2 نسل 3 نسل قبل از سید. ایشون اینجا داره که ناظر حج ام وقتی که نظرش مطلق باشه غیر مقیدن به وقتن فلا یجب و فیه البدار، مبادره واجب نیست، و کان لفائلهی الخیار، میتونه انجام بده میتونه تأخیر بده، الا اذا زن الفوت، یعنی فوت حج. بعد ایشون اینجا این عبارت قشنگو داره، میفرماد و منه زن الموت، خیلی قشنگه این عبارتش که قبلا من توضیح دادم که امام چرا زن الفوت رو گفته زن الموت رو نگفته، این عبارت رو دیدم، این عبارت مال 100 سال 120 سال قبل از امامه، ولی این عبارت ایشون توضیح داده. ایشون میفرماد از موارد زن الفوت زن الموته، که دیگه کسی که زن به مرگ خودش داره خب این زن به فوت حج پیدا میکنه، فانه یتضیق بهی، که به واسطه زن به فوت یا زن به موت تضیق پیدا میکنه. بعد ایشون یک قول دیگری رو به عنوان قول مقابل این مطرح میکنه که بعضی از محشین عروه این قول رو پذیرفتن. ایشون میگه لو قیل به جواز توجه دارید، هی من میگم این 70 سال قبل از سید از دنیا رفته ها، محشین عروه همه بعد از اینا. ایشون میگه ولو قیل به جواز تأخیر ما لم یؤدی الی الاهمال و تهاون عرفن لکان حسنا، اگر کسی بگه که تأخیر جایزه مادامی که منجر به اهمال و سستی نسبت به انجام تکلیف عرفن محسوب نشه لکان حسنا، یعنی در واقع ایشون میخواد بگه اینجا 3 بحث هست، 3 نظر هست، وقتی که نظر مطلقه، مثلا یک کسی حالا تو مثال ما نظر کرده که اگر بچهش خوب شد یه حجی انجام بده، نگفته چه سالی چند سال بعد از خوب شدن بچهش، هیچ، گفته من یه حجی انجام بده، بچه خوب شد حج بر او واجب میشه، چه باید انجام بده؟ 3 قوله. یه قول این که بلا فاصله، که این قول قول بسیار نادریه که کسی قائل باشه به وجوب البدار، که گفتیم مثلا مرحوم های خویی قائل بودن، مرحوم آقای گلپایگانی قائل بودن و اینها میگفتن عقل حکم میکنه. قول دوم این که بدار واجب نیست. حالا این که بدار واجب نیست 2 داره، یکی اونی که مشهور گفتن میتونه تأخیر بیاندازه تا زمانی که زن الفوت پیدا بشه، یعنی فوت الحج، که مشهور همینو گفتن، امام مرحوم سید همه اینا همینو گفتن. یه قول دیگه هم ایشون اینجا ابداع میکنه که عرض کردم بعضی از محشین عروه هم دارن، و اون اینی که تأخیر جایزه مادامی که سستی و اهمال نسبت به تکلیف نباشه. این قول یه قول میانه میشه نسبت به اون 2 قول، یعنی اونایی که بداری هستن به اصطلاح مبادره رو واجب میدونن، میگن مثلا بچت امسال خوب شد سال مثلا 92، تو باید اولین زمان ممکن که میتونی حج بری حج، مثلا سال 93. اونایی که رأی مشهور رو دارن میگن آقا شما از این سال 92 که بچت خوب شد تا آخر عمرت وقت داری، هر وقت دلت خواست بری حج. تا کی این وقتت بازه؟ تا اون موقع که دیگه فکر کنی دیگه اگه امسال نرم سالای بعد دیگه من نمیتونم برم. حالا این آقایی که مثلا فرض کنید بچهش خوب شده، خودش مثلا 30 سالشه، مثلا ممکنه این اتفاق زن به فوت 30 سال بعد بیفته که 30 سال دیگه برسه به یه جایی که 60 سال شد بگه اگه دیگه امسال نرم سال دیگه نمیتونم برم، حالا یا به خاطر مشکل جسمیم یا به خاطر مشکلات دیگه نمیتونم بعد از این تا آخر عمرم برم. پس الان مثلا اونایی که فوری هستن مثل آقای خویی، آقای گلپایگانی، میگن سال بعد برو. اونایی که مشهورن میگن جواز و تأخیر الی ظن الفوت، فرض کردیم ظن فوت 30 سال دیگه است، میگن تو تا 30 سال اینو میتونی تأخیر میاندازی. این قولی که ایشون میگه یه قول میانه است، میگه آقا تو بزنی اینو تأخیر بندازی، سال دیگه نری، سال بعد نری، سال بعد نری، اما اینقدر تأخیر بیاندازه که عرفاً بگن انگار تو اصلا اعتنایی به این تکلیف نداری، اینقدر دیگه جایز نیست. این نظر معناش این میشه که مثلا تو میتونی 5 سال، 6 سال، 7 سال تأخیر بیاندازی، دیگه 30 سال نمیشه دیگه اینقدر تأخیر بیاندازی، ولو ظن به فوت هم نداری، ولی اگه اینقدر تأخیر بیاندازی میگه معلومه تو اصلا اعتنایی به این تکلیفت نداری. ایشون میگه لکان حسنن، اینم یه حرف خوبیه که عرض کردم بعد از ایشون بعضی از محشین فتواشون اینجوریه توی تعلیقات و عروه، بعضی ها اینو دارن که مادامی که منجر به اصطلاح چیز نشه، که مثلا اینجا مرحوم فیروزآبادی داره الی ما لم یستق تهاون به امر المولا و طاعتهی، تا اون زمانی که تهاون به امر مولا محسوب نشه. حالا یکی از محشین ایشونه که اینو داره، فکر کنم دیگرانی هم داره. خب اون نظر مشهور رو ما قبول کردیم. خوب دقت کنید، اینا همشون گفتن الی ظن الفوت. اشکالی کرده آقای خویی، من اینو جواب دادم، بعضی از رفقا حل نشده بود براشون، البته من اینو میخواستم امروز درس اصول توضیح بدم، نرسیدم دیگه به این بحث تو درس اصول، دوباره بحثای دیروز مجبور شدم تکرار کنم. سوال رفق آقای خویی این بود که شما میگید جایز تأخیر، اگر ما بپذیریم حرف شما رو بگیم آقا این تکلیف که زمان نداره پس تأخیرش جایزه، حکم عقلم نپذیریم که آقای خویی میگه، ایشون فهمید اگر اینا رو بذارید کنار، یعنی حکم عقل رو بذارید کنار و تکلیف رو هم بپذیرید که دایرش بازه، خب دیگه چه دلیلی دارید که میگید الی ظن الفوت؟ میخوام ظن به این داره که دیگه سال دیگه نمیتونه بره، میخوام داشته باشه. کی گفته چنین ظنی حجته؟ اشکال آقای خویی بود دیگه، فرمود کی میگه این ظن حجته که اگه این امسال نرفت بعد نتونست بره شارع بتواند به همین ظن احتجاج کنه؟ ببین حجت یعنی این دیگه، حجت هم له هم علیه دیگه، یه جا که حجت هست اگر بر طبق حجت عمل کردم، این اگرم اشتباه کرده باشم فردا میتونم بگم آقای حجت، یه جا حجت باشه من بر طبقش عمل نکردم، اگر اشتباه کنم فردا قیامت بیخه من میگرم یا حجت هم داشتی یا چرا عمل نکردی. حالا آقای خویی میگه این زن چرا حجته؟ من ظن به این دارم بعد 30 سال، این همین آقایی که مثال زدیم بچهشو نذر کرده بود، بعد 30 سال ظن به این پیدا کرد که دیگه اگه امسال نره سال دیگه هم نمیتونه، دیگه سالهای بعد نمیتونه، نرفت اون سال، چی میگه که الان میتونن خفتشو بگیرن بگن آقا تو این حجتو داشتی با حجت خودت مخالفت کردی؟ آقای خویی فرمود چه دلیلی بر حجیت این زن شما دارید؟ راست میگه دیگه، طبق موازین متعارف راست میگه دیگه، این زن حاصل از خبر واحده که شما بگید دلیل حجیت خبر واحد میگیردش، ظن حاصل از نمیدونم ظهوره که شما بگید حجیت ظواهر میگیرد. ظن چیه این؟ من ظن به این دارم که سال دیگه نمیمونه، از سال دیگه نمیتونم برم حج. یه ظن مطلق دیگه. چی گفته این ظن مطلق؟ حجته. ما عرض کردیم گفتیم ظاهرن دلیل اینش مسلمه، یعنی همه اینو قبول دارن که اگر ظن به فوت پیدا شد یا تزیر. حالا هی من عبارت رو آوردم، اینایی که گفتن اینا گفتن، حالا بقیه هم که نگفتن همینه نظرشون، که تا ظن الفوت میتونه تأخیر بیاندازه. و نه فقط اینجا، تو همه جا، اینا تو نماز قضا میگن شما میتونی تأخیر بیاندازی تا کی؟ الا ظن الفوت، تا جایی که دیگه میدونی اگه الان نماز قضا رو نخونی بعدم دیگه نمیرسی، زخ وقت نداری، نمیتونی، میمیری قبلش مثلا، اونجا تا اونجا میتونی تأخیر بیاندازی. این مخصوص اینجا نیست، نظر که باشه، غیر نظر باشه، مثلا قضای روزه باشه، قضای نماز باشه، چیزایی که موسعن، همه این بحث تکرار میشه. خب استدلالش این بود که قبلا عرض کردم که در واقع این از قبیل انسداد صغیره که حالا تو اصول توضیح میدیم، یعنی من نسبت به آینده علم که ندارم، نمیتونم یقین داشته باشم که دیگه از این به بعد نمیتونم برم، عادتا علم ندارم، عادتا علمی هم ندارم، یعنی یک چیز ظن خاصی که دلیلی بر حجیتش باشه، مثلا عرض کردم مثلا یه خبر واحدی بیاد بگه یا یه بیانیه‌ای بیاد بگه، معنا نداره که بیانیه یا خبر واحد نسبت به امر آینده استقبالی که معنا نداره که. پس از اون طرف من یک تکلیفی دارم، میدونم که بر من واجبه که مثلا یه حجی انجام بدم، این حج چون زمان نداره من مجوز تأخیرشو دارم، این الان من راهی ندارم که آینده رو بتونم ببینم، اگر رسیدم به اونجایی که ظن به این پیدا کردم که دیگه در آینده نمیتونم تکلیف رو انجام بدم، یه بخش وهمه بازم میتونم تأخیر بندازم، یه بخش شک متصاوب طرفینه بازم میتونم تأخیر بندازم. چون اگر بگیم در موارد وهم یا شک متصاوب طرفینم نمیتونی تأخیر بندازی، این معناش وجوب چیه؟ احتیاطه. این معناش وجوب بداره و ما فرض کردیم که احتیاط وجوب بدار در اینجا نیست، فرمایش مرمای خویی فرض کردیم نیست، بلا اگه بگیم اون که دیگه هیچی، میگیم بلا فاصله سال اول باید بری حجتو انجام بدیم، فرض کردیم این نیست، احتیاط واجب نیست. اینجا که براعت هم نمیتونم جاری کنم، چون من که میدونم تکلیف هست، شک در تکلیف که من ندارم، پس الان احتیاط واجب نیست. یعنی اینجوری نیست که من بالاخره نسبت به فردای خودم یا وهم دارم یا ظن دارم یا شک دارم، دیگه شک متشابه طرفه، از این سوال که غایب نیست. من که معمولا که یقین که ندارم که حتما سال دیگه میتونم برم، معمولا چنین چیزی ندارم. بنابراین اگر ما بگیم در موارد وهم یا شک متشابه طرفه یا ظن شما باید انجام بدیم، معناش وجوب احتیاطه، احتیاط واجب نیست در اینجا، چون فرض کردیم که تکلیف موسعه و فرض کردیم عقل نمیگه که باید بری بلا فاصله انجام بدی، خب احتیاط واجب نیست، براعتم که نمیتونم جاری کنم. خب همینجوری برم جلو، آقای خویی فرمود که یکی بگه استصحاب، آقای خویی جواب داد، درستم جواب داد، گفت با استصحاب نمیشه من بگم امسال میتونم، شک دارم سال دیگه میتونم یا نه سال دیگه استصحاب میکنم. آقای خویی فهمیده نمیتونی استصحاب کنی تو، اونی که تو میتونی استصحاب کنی اینه که مثلا شرایطی که الان دارم سلامت فلان، اما این که متمکن از حجم این لازم عقلیش میشه که وقتی من شرایطی دارم بس میتونم برم حج، این لازم عقلی رو که استصحاب ثابت نمیکنه. بنابراین من نسبت به تأخیر برای سال آینده وقتی ظن پیدا میکنم، اینجا اون بحثی که در انسداد میاد، میگه آقا تو علم نسبت به اون نداری، علمی نسبت بهش نداری، احتیاط لازم نیست، براعت معنادار نیست، استصحاب جا نداره، همه اینا رو که گذاشتی کنار، عقل شما میگه پس اینجا ظن شما یا از ناحیه شارع بر شما حجت شده یا من عقل به تو میگم به این زنت اعتنا کن. بالاخره این زن الان برای تو جانشین یقین میشه، تو میتونی اینو تأخیر بیاندازی تا زن به فوت. این نکته زن به فوت که آقایون هی گفتند اینه. حالا نمیدونم چقدر معلوم شد، من نمیخواستم بگم، این بحثشو قبلا گفته بودیم، فوش تکرار کردم چون رفقا بعضی اشکال داشتن، زحمت هم کشیده بودن. یکی از رفقا نوشته بودن برای من ایمیل کردن که باعث زحمت من شد که دانلود کنم. بعد که دانلود کردم، چون با موبایلم دانلود کرده بودم نرم افزاری رو که باش بتونم اینو بخونم، پسر بزرگوار من قبلا دیلیت فرموده بود به خاطر یک کار دیگری، مجبور شدم اون نرم افزار رو دانلود کنم، بعد اون نرم افزار رو نصب کنم، بعد اون فایل رو نمیتونستم پیدا کنم که کجا دانلود شده. خلاصه بعد اللتی یا ولتی بالاخره سر صبونه، از سحر تا سر صبونه پیداش کردیم بالاخره این فایل رو و یه مقداری نه اب نداره، شما زحمتتون رو کشید. ولی خب آخه حالا اینو بگیم اب نداره، به قول یکی از آقایون شوخی وقتش میشه آدم نگه بده. آقای حسنزاده حفظه الله، خدا حفظ کنه ایشون رو انشالله، یه وقتی خدمتشون رسیده بودیم در اون دوستایی که دهستن در ایران، بعد ایشون میفرمود طرف من زنگ زده میگه حاج آقا ما میخوایم یه چند تا اتوبوس بیایم از زنجان دیدن شما. گفتم آقا زحمته. گفت نه آج آقا هیچ زحمتی نیست. گفتم آقا برای شما نه، برای من زحمته، این همه جمعیت رو من چجوری پذیرایی کنم؟ حالا بعد وقتا اینطوریه، زحمته، حالا چی برای شما چه برای ما. بگذاریم ادامه فرمایش مرحوم سید و نکته‌ای که حالا محل بحث ما بود این بود که خب اگر این آقا در اونجایی که زمان تعیین میکنه، گفتیم اگر زمان تعیین نکرد که تأخیر میتونه بندازه الا ظن الفوت، اما اونجایی که زمان تعیین کرده، گفته اگه بچه‌م خوب شد سال بعدش، دو سال بعدش، پنج سال بعدش میرم حج، تو اون زمان انجام نداد، خب مرحوم سیه فرمود این قضا داره. بعد فرمود اگرم مرد باید از اصل ماترکش بدن و قضا کنن، غیر از اینکه کفاره داره. خب اینجا عباراتی رو دیروز من خوندم از مرحوم کاشف اللسام فاضل هندی رضوان الله علیه که یکی از فقهای صاحب نظر هست واقعا، و مرحوم نراقی در مستند که هر دو بزرگوار از فقهای صاحب نظرن، که این دو بزرگوار در این مسئله یه تردیدهایی رو ابراز کردن. یعنی علارغم این که خودشون گفتن که بله اینجا چنین چیزی هست، اصحاب اینجوری گفتن، ولی بعد خودشون تردید کردن. مثلا مرحوم کاشف اللسام فرمود لو تمکن منه بعد وجوبه و مات قبل فعله فهو و ان لم يعصم ولكنه يقضى عنه وجوبا، باید قضا بشود از ناحیه او و به نحو واجب، نه مستحب، قطعا واجبه. کما قطع به الاصحاب، اینجا اصحاب قطع بهش داشتن، یقین کردن. بعد فرمود و ان كان للنظر فيه مجال، هرچند جای تردید هست که اصلا چنین چیزی قضا داره یا نه، للاصل و افتقار وجوبهی الى امر جدید، چون از یک طرف اصل اینه که وقتی یه تکلیفی رو انجام ندادی به عصیان ساقط شد، دلیل نداریم که حالا دوباره بری قضا کنی، و وجوبش نیاز داره به یک امر جدیدی. بعد یقضا عنه وجوبا من صلب ترکه، این من صلب ترکه میخوره به اون یقضا عنه وجوبا، نه الى امر جدید من صلب ترکه، این من صلب ترکه مربوط به اینجا نیست. این عبارت مثلا مرحوم کاشف اللسان بود. اون وقت ایشون در اونجا که فرمود من صلب ترکه به این نکتش اشاره کرد، فرمود لانه دینون، من صلب ترکه است. چرا؟ چون دینه، یعنی از سلس نیست، از اصل ماله، چون دینه که حجت الاسلام که از اصل ماله. بعد که اینا رو فرمود مسئله شو، بعد فرمود و علیه من اون ظاهر، یعنی باز اشکال کرد که معلوم نیست کی میگه دینه، کی میگه این دین اصطلاحیه، کی میگه از اصل ما ترکه. بعد اشاره کرد که چند نفر از بزرگان ابو علی و شیخ در نهایه و فلان قائل شدن به این که از ثلثه و اونا تمسک کردن به اون روایات اشاره کرد که مرحوم سید هم اشاره کرد. تو مستند هم مرحوم نراقی رضوان الله علیه اشاره کرد به این مسئله که اینا قائلند به این که این قضا داره و قضاش هم از اصل ما ترکه. بعد گفتش که فیه من اون ظاهر، همون منعی که ایشون در مسئله اصل ما ترک گفته بود مرحوم کاشف اللسان صاحب مستند هم داره. بعد فرمود فإن الحج ليس واجبا ماليا، اصلا کی میگه حج واجب مالیه، این بدنیه، بل هو بدنیون و ان توقف على المال مع الحاجه الی كما تتوقف الصلاه عند ذلك. این خب گاهی وقتا نمازم نیاز به پول داره، حالا ولی نماز واجب مالیه. بعد ایشون میگه قضا بعد چرا واجبه، کی میگه قضا واجبه؟ ایشون میگه و انما وجب قضاء حجه الاسلام بالاجماع و النصوص. اگه ما میگیم حجت الاسلام حتی قضا داره، اجماع داریم نس داریم و الحاق و نز بهی قیاسون باطل، مثل قضا معلوم نیست داشته باشه، شما میگی این مثل حجت الاسلام میمونه، قیاسه. و وجوب الادا لا یستلزم وجوب القضا لان القضا لانهو یعنی قضا به امر جدید کما فی حج الاسلام و بدونهی یکون منفی ین بلعث. اینا رو مرحوم نراقی هم فرمود. بله اینا رو من قبلا خونده بودم، حالا این بگذاریم. مرحوم کاشف اللسام، همین کاشف القطاع، همین کاشف القطاعی که گفتم، نه شیخ جعفر، از نوادگان شیخ جعفر، پسرش یا نوشه که عرض کردم 70 سال قبل از مرحوم سید از دنیا رفته، اینجا ایشون اشاره میکنه به مسئله قضا، میگه و اما لزوم القضا عند موتهی فظاهر انه اجماعیون، ظاهرن این اجماع علماست، لانه حق مالیون تعلق به، چون این یه حق مالیه تعلق گرفته به این آقا، فیجب اداؤه عنه و واجب از ناحیه او ما انجام بدیم. و منع ذلک استنادن للاصل، اشاره داره به مثل فرمایش کاشف اللسان و نراقی، میگه کسی بگه آقا این قضا نداره، استنادن للاصل، بگه اصل اینه که وقتی تکلیف ثابت شد دیگه قضایی نداره. وافتقار القضا لامر جدید، بگه آقا قضا نیاز به امر جدید داره که ما در اینجا امر جدیدی نداریم. ایشون میفرماد منع ذلک استنادن به اینایی که گفتیم ضعیفون. چرا؟ فی جنب ما لم یتسالم علیه الاصحاب و اشعرت بهی، البته اینجا باید باشه تسالمه نه لم یتسالم، و اشعرت بهی بعض الاخبار الاتیه، میگه در جنب اونی که اصحاب برش تسالم داشتن که اینجا قضا داره و بعضی از اخبارم برش دلالت میکنه، این ضعیفه. بعد ایشون دوباره حالا یه بحثی رو میکنه که من ازش بگذرم، اینجا رو صحبت میکنه که چرا باید از اصل مال باشه، دوباره همون بحث رو مطرح میکنه که دیگران گفتن که این مالیه و چون مالیه به منزله دینه یخرج من جمیع المال، که ایشون همین بحث رو اینجا توضیح میده و همون فرمایشات شبیه فرمایشات سید رو داره. بله مرحوم آقای خویی، اینا رو من گفتم برای این نکته که مرحوم آقای خویی اگر تردید میکند در این که نظر در اینجا قضا داره، آقای خویی اولین نفر نیست که این اشکال کرده، قبل از ایشونه کاشف اللسان، مستند، اینا اشکال کردن و جوابی که اینا دادن، مهمترین جوابی که اینا دادن این بوده که آقا اجماع داریم، تسالم العلماست که نذر قضا، کسی نذر حج کرد و انجام نداد باید قضا بشه. عرض کردم قبلا، حالا به تعبیری یه اجماع مرکبی است که مثلا یه عده‌شون میگن از اصل مال باید بدی بعد از مرگ، یه عده‌شون میگن از ثلث مال، ولی هر دو قبول دارن که قضا داره، در اصل قضا با هم اختلافی ندارن. میگن این کسی که نذر کرده و متمکن بوده و انجام نداده قضا داره. حالا یه عده‌ای که اکثریتن میگن از اصل ماله، چون مثلا این واجب مالی است و دین است و دین از اصل ماله، از این استدلالا. یه عده دیگری مثل مرحوم شیخ تو مبسوط و ابو علی و اینها میگن از ثلث ماله. اونا به چی توسط میکنن؟ به اون دو تا روایت که خوندیم قبلا. هر دو روایت هم سندن معتبره، دلالتن هم واضحه، موردش هم احجاجه، مسئله حج نیست. استدلال اونا هم همونطوری که قبلا گفتیم به اولویته، میگن اگر احجاج که امر مالی است از ثلث، پس حج به طریق اولا. اشکالی که مرحوم سید کرد، گفت این به این روایت عمل نمیشه. اینی که ایشون گفته ها، این یادم رفت اشاره کنم، اینی که ایشون گفته قبل از ایشون همین مرحوم کاشف القطاع اشاره کرده، فوقش ایشون اینجوری گفته، این درسته، این حرف حرف سید، اون اشکال تعلیقه برش وارده، ولی حرف کاشف القطاع درسته. مرحوم سید فرموده به این دو روایت نمیشه عمل کرد، چون اصحاب ازش اعراض کردن، بعضی تعلیقه زدن که آقا این چه حرفیه، اونایی که به این روایت عمل کردن، اونایی که به این روایت تمسک کردن اینجا به خود روایت هم عمل کردن، یعنی اونا در مورد احجاج فتوا دادن که در نذر احجاج از ثلث، بعد گفتن نذر حج هم به طریق اولا، نه اینکه تو نذر احجاج نپذیرن بعد بگن حالا روایتی که ما در اصل موردش نمیپذیریم به اولویتش تمسک بود. اشکال کرد اون محشین بر سید که آقا چه حرفیه شما میگه اعراض. درست اینیه که این مرحوم کاشف القطاع گفته، این شیخ حسن کاشف القطاع، ایشون میگه اعراض المتأخرین عن العمل به مضمونها، اون دو روایت رو متأخرین بهش عمل نکردن. راست میگه، بعد از شیخ طوسی دیگران به این روایت، به این دو روایت عمل نکردن. دیگران گفتن آقا نذر احجاج نذر مالیه، نذر مالی جزء دیونه، دیون از اصل ماله، این دو روایت رو نپذیرفتن. اون وقت که نپذیرفتن تأویل کردن روایت رو، گفتن این روایات موردش مورد خاص بوده، که اون تأویلی که سید اشاره میکنه قبل از سید گفتن دیگه، اینجا ایشون هم اشاره میکنه که حتی ان بعضهم حملها على وقوع النذر في مرض الموت، گفتن آقا علت این که این از ثلثه اینه که اون بابا اون موقعی که نذر کرده در مرض الموت بوده، از قبیل منجزات مریضه که حکم وصیتش رو پیدا میکنه میره از ثلث میشه، که البته سید فرمود من اصل مبنا رو قبول ندارم، ولی خب مشهوری که اینو گفتن خودشون این مبنا رو قبول داشتن، گفتن اون روایات مربوط به اینجاست. یا بعضی ها او آخر علا وقوعه التزامن به غیر سیغتن، گفتن بابا این که گفته من فلان اینو میفرستم حج، سیغه لله علیه رو نخونده بوده، همینجوری گفته بلا گذاشته، چون حج نذرش واجب نبوده شارع اونجا گفته که خب این از ثلثش به عنوان یکی از مثلا خیرات و مبرات براش هزینه کنه، که مرحوم سید اشکال کرد، گفت آقا اگه نذرش واجب نبوده برای چی اصلا قراره پرداخت بشه ولو از ثلثش. و ثالث الا ما اذا قصد الناظر تنفیذ الحج به نفسهی، بعضیا گفتن آقا این مثلا از مواردی بوده که میخواسته خودش بره حج انجام بده، فلم یتفق له الموت فلا یتعلق به مالهی، که اینم یه خلاف ظاهر روایت، اصلا پیداست که اونجا احجاجه نه حج. عرض کردم البته اگر یادتون باشه روایتو خوندم، ذیل روایت یه عبارتایی داشت که مهم این بود که انگار اون یارو قرار خودش بره حج. گفتم نه اون مقصود نیست، تعبیل بردم اون ذیل رو، گفتم مقصود اینه که از جانبش کسی رو یه کسی رو بفرستن حج، نه اینکه از مثلا حج رو او انجام بده یا از جانب او انجام بده. خلاصه میخوام اینجوری عرض کنم این مسئله ترسیم بشه، حالا دیگه جوابش روشن میشه. در این که اگر حج کسی زماندار بود قضا داره یا نه، اگر در زمان خودش انجام نشود، مهمترین دلیلی که فقها بهش تمسک کردن اجماع. اگر کسی مثل آقای خویی باشه به این اجماعات اعتنا نکنه، خب مشکلی نداره، یا حالا اجماع کردن به هر دلیلی، به من چه، من چه کار دارم به اونا، من مقلد اونا، این اجماع هم برای من کاشفه از رأی معصوم نیست، اجتهادی بوده اینا کردن، حالا به هر دلیلی، فکر کردن دینه، فکر کردن نمیدونم بر ذمه میاد، یه استدلالی برای خودشون داشتن، هر دلیلی داشتن، بذاره کنار. اگر اجماع رو بذاریم کنار، اون وقت میفته رو اون تحقیقی که سید از مطرح کرد یا شبه اون که دیگران گفتن، که گفتن آقا نذر یه چیزیست که بر ذمه طرف میاد، چون بر ذمه طرف میاد ولو طرف در زمان حیات خودش انجام نده اسیان بکنه، ولو اسیان کرده، ولی این تکلیف ساقط نمیشه، به تعبیر مرحوم سید یه جهت وضع هم داره. اینجا مرحوم سید اینجوری استدلال کرد، گفت همه تکالیف اینطوره، محشین حمله کردن گفتن آقا همه تکالیف اینجوری نیستن. مرحوم صاحب جواهر گفت نه، حج یه خصوصیت داره، همه تکالیف ندارن، و اون اینه که درست حج عبارت است از طواف و سعی و اینا، اما در واقع یه نوع واجب مالیه، چون عادتاً بدون هزینه کردن نمیشه حج انجام داد، به خلاف نماز، به خلاف روزه، چون گاهی وقتا نیاز به پول دارن ولی عادتاً نیاز به پول ندارن، به خلاف سید. سید میخواد بگه همه نماز و روزه هم اینا همه بر ذمه میاد، یه غیر از جهت تکلیف یه جهت وضع هم داره. من چون عبارات چه خوندم دیگه تکرار نمی کنم. مرحوم صاحب جواهر گفت نه، فقط مربوط به حجه. یک نفر هم در حاشیه عروه، فقط من اون یک نفر الان یادمه، یک نکته ای گفته، و اون مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه، ایشون یه تعلیقه ای داره که از اون تعلیقه این بر استفاده میشه، که ایشون میگه این حکم که قضا داره مربوط به نذره. چرا؟ چون در موارد نذر ما میگیم لله علیه کذا، این صیغه نذر باعث میشود که بر ذمه ما بیاد اون چه که نذر کردیم، که این به منزله دین میشه. این خود صیغه یک جوریه که به منزله دین میشه، نه خصوصیت منظوره که مثلا بگیم حج یه چیزیه که مالیه، نه به صحب کلیه که هر تکلیفی بگیم دینه، نه این یه خصوصیت مربوط به نحوه نذر کردن ما، که این از این عبارت آیه بله مرحوم آیه گلپایگانی تعلیقه ای داره، بچه‌م به اون هی استناد میکنه. ایشون این تعلیقه، ایشون میفهمد هازا هو الاقوا، که حج از قضا داره، قضاش هم از اصل ماله، لکن لا لما ذکر، نه به خاطر اونی که سید میگه، بل لأن معنا قول ناظر لله علی کذا هو تعهد لله تعالی به اتیان المنظور الا ان یکون العمل دینا الا عهدته. میگه این معنای نظره، مفاد نذر اینه که من بر عهده خودم چنین چیزی رو میگذارم. بعد میگه این نکته باعث میشه که در نذر ما قائل بشیم به این که قضا هست و از اصل ماله. بنابراین این مربوط به خصوصیت حج نیست اونطوری که صاحب جواهر میگه، مربوط به مطلق تکالیفم نیست اونطوری که سید میگه. اون وقت مرحوم آقای خویی یک اشکالی داره در بیان مرحوم سید که اون اشکال نسبت به فرمایش مرحوم آقای گلپایگانی هم جای طرح پیدا میکنه. آقای خویی میگه اصلا خدا مالک اعتباری نمیشه، اصلا معنا نداره ذمه ما برای خدا مشغول بشه مثل شغل ذمه ما برای آدم ها. بنابراین اصلا نمیشه ما نسبت به خدا دین به معنایی که در مورد آدم ها داریم داشته باشیم، چه این دین منشأش عبارت نذر باشه، چه دین منشأش خصوصیت حج باشه، چه دین منشأش خصوصیت مطلقه تکلیف باشه. ایشون میگه اصلا دین اصطلاحی نسبت به خدا معنا نداره. عباراتشون رو ببینید فردا جنبندی نهایی انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.